به حلبچه برگشتم. حاج حسین همدانی معاون عملیات قرارگاه قدس میدان مین خونسا نشده ای را نشان داد و خواست آن را پاکسازی کنیم. مثل دفعه قبل کارمان را با بچه های تخریب لشکر هفته ولی عصر شروع کردیم. میدان مین گسترده و پیچیده ای بود. در یک بیابان متروکه که دور و اطراف آن چند بار آتش گرفته بود و یگانها بی اطلاع از شرایط زمین از کنار آن عبور می کردن. یکی از بچه های لشکر ولیعصر به نام سعید ظهور قربانی روی مین رفت و شهید شد. این میدان مین مرموز چند تا تلفات دیگر را گرفت. سید مرتضی عسکری روی مین والمری رفت. مین به ارتفاع نیم متر از زمین بالا آمد. صدای چاشنی انفجاری همه چشمها را به سید مرتضی عسکری دوخت، اما چاشنی دوم اشتعالی عمل نکرد و این بار عسکری جان سالم به در برد. مرتضی عسکری داشت برای رفتن به داخل میدان مین آماده می شد. یک دست لباس خاکی کره‌ای تر و تمیز و شیک پوشیده بود. وسایلش را برداشت، خواست برود. گفتم حیف است با این لباسهای تمیز وسط میدان شهید شوی. آنها را به من بده و یک دست دیگر بپوش. گفت اتفاقا میخواهم با همین لباسها کار کنم و به تو نمیدهم. سید مرتضی عسکری بارها تا آستانه شهادت رفته بود و شاید میخواست این راه را برای او راه پایان باشد. داشت داخل میدان کار میکرد که زیر پایش مینی منفجر شد و برخلاف دفعه قبل عمل کرد و پایش را قطع کرد. تنها شانسی که آورد مین از نوع والمری نبود و همزمان در جای دیگر جواد مسئولیان هم روی مین رفت و شست پایش قطع شد. نفر بعدی صالح علیپور بود که پایش را داخل میدان مین جا گذاشت. سید مرتضی عسکری مسئول تیم تخریب قرارگاه قدس میگوید وقتی پایم به شاخک های مین جهنده والمری خورد، مین از زمین جدا شد و تا مقابل سینه ام بالا آمد و باید بلافاصله چاشنی اشتعالی عمل میکرد. مین منفجر میشد. تمام این اتفاق در یک صدم ثانیه افتاد و در همین زمان کوتاه چشمم به چشم های نگران بچه ها بود که پشت میدان مین نگاه هم میکردن. چاشنی نم کشیده بود یا به هر علت دیگر عمل نکرد و منفجر نشد. با وجود این تلفات میدان مین مرموز را پاکسازی کردیم و گزارش آن را به حاج حسین همدانی دادیم. خیلی خوشحال نشد و تعجب کردم با این همه سختی و رفتن بچه ها روی مین چرا ایشان اینقدر سرد و تا حدی نگران برخورد کرد. فردا صبح برای جلسه‌ای به قرارگاه رفتیم. حاج حسین همدانی لب به سخن باز کرد و متوجه شدیم که از چه چیز ناراحت بوده است. گفت دستور رسیده که از حلبچه عقب نشینی کنیم. پرسیدم تا کجا؟ گفت تا روی ارتفاعات نقطه صفر مرزی. باورمان نمی‌شد. جایی را که با این سختی به دست آوردیم به این راحتی از دست بدهیم، حتما دلایلی برای این کار بود و روحیه تکلیف پذیری ما اقتضا می‌کرد که هیچ سؤالی نپرسیم و از دستور اطاعت کنیم. حاج حسین همدانی از ما خواست که با بچه های اطلاعات عملیات آخرین واحدهایی باشیم که از منطقه خارج می شویم و تأکید کرد که نباید عراقی ها خودشان را به مقرهای ما برسانند. لذا تمام معابر و مسیرهای اصلی مثل جاده ها باید مینگذاری و تله شوند و تا تیپ ها و لشکرها قبل از رسیدن دشمن بتوانند از منطقه خارج شوند. پل روی رودخانه زلم شاهراه ارتباطی منطقه به حساب می آمد و بعد از عقب رفتن همه نیروها پل را زدیم و بعد از پل ساختمان های محکم، منبع های آب، کارخانه کبریت سازی و یک هتل مرتفع را که می توانست دیدگاه عراقی ها باشد منفجر کردیم. بچه ها سرشان شلوغ بود. گروهی کنار چشمه ها و سنگرها را تله گذاری می کردن و عده خودروهای خرابی را که قابل جابجایی نبودند تله گذاری ها منفجر می کردن. با عقب نشینی ما حجم آتش توپخانه دشمن افزایش یافت و این حاکی از اطلاع آنها از عقب نشینی بود و کم کم فرصت تله گذاری را از ما گرفت و به ناچار وسایلی مثل کمپرسی مایلر که قابل جابجایی نبودند را منفجر می کردیم. وقتی به مرز رسیدیم آخرین نفراتی بودیم که از منطقه خارج می شدیم و دیدبانها گزارش می دادند که دشمن برای ورود به منطقه تخلیه شده در حال حرکت است و ما نمی دانستیم موضوع عقب نشینی داوطلبانه در سایر جبهه ها مثل جبهه ماعود نیز اتفاق افتاده و همه اینها زمینه ای بود برای پذیرش قطعنامه 598 سازمان ملل از سوی جمهوری اسلامی ایران. حال و روز خوشی نداشتیم. گوش ما به صدای رادیو بود که پیام مبنی بر پذیرش قطعنامه را پیام امام مبنی بر پذیرش قطعنامه را میخواند. میگفتیم هر چه امام بگوید همان را انجام میدهیم. اگر الان امر کند که به حلبچه برگردیم لحظه ای تردید نخواهیم کرد و اگر بخواهد که مسیر جنگ را از راه مذاکرات پایان یابد تابع آن خواهیم بود. رضایت امام و انجام تکلیف غایت آرزوی ما بود. به عقبه قرارگاه در همدان آمدم ولی عادت ماندن در شهر را نداشتم. دنبال بهانه‌ای بودم تا آسمان را تا آسمان ابری دلم وا شود. سید داوود حسینی یک دستگاه آمبولانس زیر پایش بود. گفت برویم ملایر. گفتم اول زیارت شهدا. به گلزار شهدای همدان رفتیم که بیشتر شهدای تخریب و دوستانم آنجا آرمیده بودند. آنها با عکس‌هاشان با من حرف می‌زدند. بسیاری از پابرهنه‌ها پیکر نداشتند و سنگ یادبودی بالای مزارشان بود. گوشه‌ای نشستم و زیارت عاشورا خواندم. احساس کردم که همه شهدا با من زیارت عاشورا می‌خوانند. صداهایشان را می شنیدم و ناله هایشان را، حتی بزلگویی های بعد از دعا خواندن هایشان را. چشمانم از شدت گریه مثل چشم شیمیایی شده ها سرخ شده بود. آنها در بهشت رضوان الهی بودند و من در جهنم دوری و فراق. تنها دلخوشیم شفاعت آنان بود. نمیخواستم از جوارشان دل بکنم. سوار آمبولانس شدیم. سید داوود حسینی گاز ماشین را گرفت و من یادم آمد که خانواده تازه عروسم نزدیک یک ماه است که از تهران به ملایر نقل مکان کردند. آنها اصالتا ملایری بودند و مهاجرتشان از تهران به ملایر به خاطر بمباران تهران بود و شاید به خاطر قوم و خویشی با ما بود. نمیدانم. غرق در افکار جور و جور بودم که آمبولانس سر گردنه زمان آباد روی سقف خوابید و به سمت شانه جاده معلق خورد. آنچه در ذهنم تا آن لحظه بود پرید و صدای یا حسین سید داوود جای آن نشست. آمبولانس چند بار به پشت و رو غلطید و من و سید داوود از ماشین به بیرون پرتاب شدیم. گرد و خاک که خوابید دیدم چرخهای آمبولانس رو به آسمان است و اتاق مچاله شده و از سید داوود خبری نیست. تمام بدنم از درد مورمور می شد. فکر می کردم که تمام استخوان‌هایم خرد شده، اما پای تازه جوش خورده ام نیز سالم بود و این همه درد از کوفتگی و کله ملخ‌های پشت سر هم بود. چند نفر را دیدم که از یک مینیبوس پیاده شدند. دستم را گرفتند و خس و خار از لباس و سر و رویم تکاندند. چشمم به سید داوود افتاد که 10-15 متر آن طرف‌تر افتاده. مردم آمبولانس را روی چرخاندند و من و سید را تا پاسگاه بردند. حادثه صورت جلسه شد و ما راهی بیمارستانی در ملایر شدیم. به این فکر میکردم جایی از بدن سید شکسته باشد، اما او هم فقط کوفته شده بود. نگذاشتیم که خانواده های ما نگران شوند. سر و روی من را مرتب کردیم و همان شب به خانه رفتیم. چند روز در ملایر بودم. خانواده ها برای تاریخ عروسی به توافق رسیده بودند و قرار بود در ملایر بیشتر بمانیم که نامه ای از طرف حاج مهدی کیانی به دستم رسید. حاج مهدی کیانی که قبلا فرمانده لشکر انصارالحسین و بعد جانشین قرارگاه نجف بود به لشکر ولیعصر رفته بود. محتوای نامه درخواست انتقال حمید درویشی و من از قرارگاه قدس برای پذیرش مسئولیت تخلیب لشکر بود. درویشی رفته بود و من هم چندان بیمیل نبودم که به لشکر ولیعصر بروم.